not only of the earth.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. آقایون خانمها سلام، شب شما بخیر. فرارسیدن ایام فاطمیه، سال روز شهادت صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت همین شما تسلیت عرض میکنم. شما بیننده ویژه برنامه جهان آرا به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی هستید. متشکریم که این برنامه رو برای تماشا انتخاب کردید. شما میتونید با شماره 100049 نظراتتون رو با ما از طریق پیامک در میون بگذارید. گفتگوی خواهم داشت با یک مهمان عزیز که ایشون رو از طریق این بخشی که تقدیم حضورتون خواهد شد بیشتر خواهید شناخت.
او را با سخنرانی های آتشین و جنجالی می شناسند. سخنرانی هایی که معمولاً در جلسات دانشجویی و در دانشگاه های ایران برگزار می شود و طرفدارانی پروپا غرز و البته منتقدانی جدی دارند که حتی او را تا شکایت سیاسیون و بازداشت هم پیش بردند. اما هیچ کدام از این حواشی باعث نشده تا حسن عباسی از حجم فعالیت های خود بکاهد. آقای عباسی از سال 1379 ریاست مرکز بررسی‌های دکترینال یا همان اندیشکده یقین را بر عهده دارد و کلاس‌های متعددی نظیر نقد فیلم، غرب‌شناسی، علوم استراتژیک، سواد رسانه‌ای و راهبردهای سیاسی را برگزار می‌کند. برخی رسانه‌ها سخنرانی‌های وی را عجیب توصیف می‌کنند که به نظر می‌رسد بیشتر به دلیل صراحت لحن و بیان آتشین آقای عباسی در بیان مطالب انتقادی علیه برخی از اهالی سیاست و اقتصاد است. انتقاداتی که البته برای وی هزینه هم داشته. حسن عباسی که سابقه حضور در دفاع مقدس به عنوان نیروی داوطلب در زمینه جنگ‌های نامنظم را هم در کارنامه خود دارد، در سال 2006 میلادی و در یک مقاله در نشریه دیلی تلگراف با عنوان هنری کیسینجر جهان اسلام نام برده شد که البته این لقب با کنایه رسانه‌های منتقد او روبرو شد و این رسانه‌ها اعلام کردند که حسن عباسی خود را با بزرگترین استراتژیست ایالات متحده در قرن 20 مقایسه کرده است. دیدگاه‌های سیاسی اصلی آقای عباسی را می‌توان در محورهای نظیر اتخاذ رویکرد تهاجمی در مقابل غرب، مبارزه با گرایش‌های غیر دینی در ایران، تأکید بر مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب و لزوم بازنگری در آموزش علوم انسانی در ایران خلاصه کرد. موضوعاتی که هر بار بیان آنها موجی از موافقت‌ها و مخالفت‌ها را در اینترنت و رسانه‌های عمومی به راه می‌اندازد.
آقای عباسی سلام، شب شما بخیر. خیلی خوش
آمدید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و تبریک عرض میکنم جشنهای 40مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو خدمت شما هستیم.
این معرفی که برای شما تهیه کرده بودند خودش جنجالی بود.
فکر میکنم دوستان شما از به اصطلاح ویکی‌پدیا این مطالب رو برداشتن، اطلاعات مربوط داخل ویکی‌پدیا از محل تولد من تا شماره در واقع تا سال تولد من تا بسیاری از موارد دیگه اونجا اومده، هم ویکی‌پدیای فارسی هم انگلیسی هم موارد دیگه همش مخدوشه، لذا احساس کردم تمش همونه. احساس میکنم تمش همون بود که اونجا اومده.
بسیار خب، به هر حال یه تناسبی البته با روحیه شما داشته.
بله.
این فکر میکنم کلمه تهاجم و مهاجم و هجمه و حمله یه ده بار اینجا تکرار شد. خب این منو بر این میدارد که در آغاز راجع به همین موضوع فکر کنم بد نباشه با شما صحبت میکنم. هم بحث بازداشت شما در این پلی بک مطرح شد و هم شیوه شما در طرح مباحث به خصوص انتقادی.
بله.
در هر دو حوزه بنده از شما سوال دارم. اول اون بخش اول رو عرض بکنم که
خیش.
شما معتقد به کدام، چه میزان، حالا اینجوری بپرسم، چه میزان آزادی سیاسی به نظر شما در کشور ما بعد از 40 سال محقق شده؟ حالا من نمیخوام محدود به یک جریان یا یک جناح خاصی بکنم، البته از اون حیث هم میشه پرسید، آیا میشه اینطوری پرسید که آیا برای یک جناح یا یک جریان آزادی سیاسی بیشتری نسبت به یک جریان دیگری وجود داره؟ منتها بخش الف سوال من اینه، نسبت به گذشته، این گذشته رو شما میتونید حالا از 10 سال پیش بگیرید تا قبل انقلاب، وضعیت آزادی سیاسی رو در کشور چطور تلقی شما چی از اونها؟
آزادی سیاسی خب همونطوری که مستحضرید یک مفهومی است که برمیگرده به اینکه آزادی سیاسی رو در آزادی بیان ببینیم، آزادی سیاسی رو در مناسبات سیاسی و انتخاب احزاب ببینیم، تنوع گروه‌ها و احزابی رو داشته باشیم در کشور که اونا آزاد باشن، حرفاشون رو بزنن، آزادی بیان داشته باشن و بعد هم آنچرا که میگوین در قالب تصمیم در جامعه زمین ظهور و بروز داشته باشه. در این چارچوب خب اصلا که با قبل از انقلاب که قابل مقایسه نیست، نسبت به دهه‌های گذشته هم در بعد از انقلاب هم که اصلا قابل مقایسه نیست. الان آزادی سیاسی در کشور ما بسیار بسیار جایگاه ویژه‌ای داره. اما من دو تا نکته رو مد نظر دارم، دو تا سنجه و شاخص. سنجه اول قانونه. یه قانونی بالاخره در کشور تصویب شده به نام قانون اساسی که میثاق ملی است و یک سلسله قوانین دیگه هم هست، قوانین پایین دستی، که اینها بالاخره آزادی سیاسی رو و آزادی فرهنگی رو، آزادی اجتماعی رو، آزادی اقتصادی رو حد میزنه. خوب یا بد، بالاخره قانون گرایی یک اصل دیگه، یعنی ما هممون مدعی هستیم که بعد قانون گرا باشیم. لذا نکته اول مسئله توجه به قانون و تبیین آزادی های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و غیره در چارچوب قانون. نکته دوم فراتر از قانون حدود شرعه. بعضی وقتا قانون یه جاهایی تعطیله، قانون یه جاهایی ساکته، اما شرع و اخلاق و وحی و عقل یه انگاره های برای انسان حد میزنه. آفرین، مسئله انصاف. پس ما اگر در چارچوب شرع و در چارچوب قانون آزادی رو تعریف کنیم، آزادی های امروز آزادی های بسیار گسترده‌ای هستن. برای من که بیش از 27-8 بار در جمهوری اسلامی پرونده های جدی داشتم، شاکی های من دیگه کفش وزیره، همیشه از وزیر به بالاست، یعنی رؤسای قوا یا رئیس جمهورها و مسئولین مربوطه در طول شاید از 1183 تا الان فکر میکنم نزدیک تقریبا 14-15 سال گذشته، من همیشه یه پام دادگاه بوده. همیشه با شوخی میگم غیر از دادگاه خانواده دیگه من همه دادسراها از دادسرای کارکنان دولت گرفته تا دادسرای در واقع فرهنگ و رسانه تا دادسرای انقلاب تا دادسرای نظامی، همه دادسراها پرونده داشتم، پرونده دارم. امسال یکی دو بار بازداشت شدم که خب رسانه‌ای نشد، کسی متوجه نشد با شکایت بعضی از وزیرا و موارد دیگه. اما ببینید،
یعنی شما 27-8 بار پرونده داشتید، چندین بار بازداشت شدید، مدام دادگاهی باز میگید وضع آزادی سیاسی خیلی
بله،
خوبه.
بله، چند بار زندانی شدم در جمهوری اسلامی. اما ما به اصطلاح فرضمون اینه که حفظ جمهوری اسلامی از اوجب واجبات و جمهوری اسلامی واجد قانون نیست. اگه اون قانون حتی اونی نباشه که من و آقای یامین پور باش موافقیم، ولی ما باید به اون قانون تن در بدیم. لذا اگر با همین قانون جمهوری اسلامی که ممکنه اون قانون رو ما درش خدشه کنیم یا ما رو محدود کنه، اگر با همون قانون جمهوری اسلامی که ما بهش معتقدیم حکم اعدام یک کسی مثل من هم صادر بشه، من چون اصل برام حفظ جمهوری اسلامیه و این رو از اوجب واجبات میدونم، حفظ نظام جمهوری اسلامی، حفظ قوه مقننه، حفظ قوه مجریه، حفظ قوه قضاییه، حفظ نهادهای گوناگون جمهوری اسلامی، حفظ مردم، حفظ کشور، تمامیت ارضی، همه اینها ارکان در واقع حفظ نظام محسوب میشه. وقتی ما حفظ نظام رو اجزاش رو
این جمله‌ای که گفتید اگر من اعدامم بشم، اول می‌خواستم بگم که قابل تصور نیست، یه خورده اغراق‌آمیزه، ولی من یه خورده فکر کردم، به ذهنم اومد که ما از اول انقلاب بزرگانی داشتیم در این نظام که با دستان خودشون فرزندانشون رو بردن به جوخه اعدام سپرد. خیلی عجیبه.
بله، ما حتی مادرانی داشتیم که موقعی که فرزندانشون میخواستن اعدام بشن به دلیل مخالفتشون با نظام، اون مادران خودشون می اومدن پای چوبه دار جلوی بسل بچه‌هاشون که بچه‌هاشون جنایت کرده بودن، مردم رو کشته بودن، کار تروریستی کرده بودن. ببینید، من به عنوان کسی که مدافع جمهوری اسلامی هستم، قانون جمهوری اسلامی رو قبول دارم، اسلام رو قبول دارم، برای من نوعی اصلا مسئله مهمی نیست که در جمهوری اسلامی توسط مقامات جمهوری اسلامی به دادگاه کشیده بشم. اتفاقا این رو نقطه این میدونم که حرف ما مؤثر بوده، چون ببینید اخو اون کسی که اعتراض میکنه یا حرفی میزنه یا نظری میده، باید اون رو ببینیم کیست. یه بار جناح سیاسی حرف میزنن، جناح الف، جناح ب، جناح جیم، جناح دال، یه موضع سیاسی میگیره، اون موضع سیاسیش برای اینه که این جناح بره کنار، اون بیاد سر کار. یعنی همیشه یه گروهی در پوزیشنن، یه گروهی در اپوزیشن، یه گروهی پوزیشنن، یه گروه اپوزیشن. اینایی که داخل قدرتن، در دولتن، در مجلسن، یه موضع دارن در حفظ قدرت، چون تعریفشون در علوم سیاسی اینه که فن تسخیر قدرت به هر قیمت. حالا کسی که بیرونه میخواد بیاد قدرت رو بگیره، اونی که در قدرته میخواد هر جوری شده بمونه. ببینید چه اتفاقی اینجا میفته. اون اعتراض میکنه که دیگری بره کنار که این بیاد به جاش. ولی اعتراض من یا اعتراضی کسی مثل مثلا افرادی مثل من که نقدی بر ارکان حکومت دارن، ما که نمیگیم آقا شما برو کنار، ما به جای شما بیایم تو شورای شهر، شما برو کنار ما بیایم مجلس، شما برو کنار ما بیایم بشین وزیر و وکیل. بلکه حرف ما از منظر کیست؟ از منظر کسی است که متخصص علوم استراتژی، که یک معلم استراتژی محسوب میشه، یعنی در واقع تصمیم سازه. مقامات کشور تصمیم گیرند، ما تصمیم سازیم. ما به عنوان تصمیم ساز متوجه میشیم که در سیاست اینجا اشتباس، اینجا درست یا غلطه. خب ما باید آژیر بکشیم، صدا کنیم که اینجا اشتباس. ما در تصمیم سازی متوجه میشیم این حرکت اقتصادی، تصمیم اقتصادی غلطه، اینجا درسته. در تصمیم های دفاعی، در تصمیم های امنیتی، در تصمیم های فرهنگی، خب من رئیس مرکز بررسی های دکترینال کشور هستم، یعنی دکترین های کشور در افق برنامه‌های 30-40-50 ساله اونا در کجا تهیه میشه؟ الان کدوم جناح سیاسی میتونه بیاد بیرون؟ همین الان اراده کنه توی میدون انقلاب فردا راهپیمایی که شد برای 22 بهمن بیاد مثلا تصمیم های کشور 30 سال 40 سال 50 سال دیگر بیاد بشینه بچینه بگه آقا جمهوری اسلامی 140 تا زیر نظام داره، یعنی زیر نظام بهداشت درمان، زیر نظام آموزش پرورش، زیر نظام کشاورزی، زیر نظام انرژی، زیر نظام صنعت. این 140 تا زیر نظام رو بگه آقا در افق 10 20 30 40 50 سال آینده تصمیم های جمهوری اسلامی براشون چیست. یکی از مدیران لیبرال کشور در یکی از بخش اقتصادی در شهریور امسال یک توییتی زده بود که بپذیریم که شکست خوردیم، که هیچ کدوم از جریانات سیاسی داخل کشور نمیدونن چه باید کرد مسائل اقتصادی و اجتماعی رو. زمانی بود که ترامپ گفته بود ایران باید بدون قید و شرط بیاد پای میز مذاکره، هرچی گفتیم رو بپذیریم. فرداش این بنده خدای توییت زد که شکست را، بعد هشتگ کرد این توییتش رو که شکست را بپذیریم. ببینید جناح‌های سیاسی رسما میگن ما نمیدونیم چیکار باید بکنیم آینده کشور رو. خب من که یک روزنامه نگار که نیستم، یه روزنامه نگار هم یه اعتراض میکنه توییت تخصصیش، یه منتقد سیاسی، منتقد سینمایی، منتقد ادبی، منتقد اقتصادی یا منتقد اجتماعی هم یه جای نقد اجتماعی میکنه، فراموش نکنید من به عنوان یک تصمیم ساز نقد میکنم. یعنی اگر من گفتم که رئیس جمهوری، رئیس مجلسی، دستگاه قضایی، وزیری، وکیلی، فرماندهی اشکال داره کارش، من دکترین اون و طرح استراتژیک و نظام برنامه اون رو روی پرده تو دانشگاه ها مبسوط توضیح میدم 100 دقیقه تا مثلا 120 دقیقه 2 ساعت و 10 دقیقه 20 دقیقه میگم چه چیزی به جاش. لذا قاعده مورد نظر یک کسی مثل عباسی اینه که فلا تطع الکافرین، اطاعت از کفار نکن پیامبر، این حکمی است که خدا به پیامبر ما داد. فلا تطع الکافرین، اطاعت از کفار نکن و جاهد هم بهی، با چی جهاد کن باهاشون؟ جاهد هم بهی با قرآن، جهادن کبیرا. میدونی که من عباسی برای خودم تعریف کردم میدان جهاد کبیره. در میدان جهاد کبیر آنچه که مسئله است در جمهوری اسلامی تبعیت از قواعد کفار، قواعدی است که شکست خورده در اقتصاد، در فرهنگ، در سیاست، در امنیت، در اجتماع، در همه 140 تا زیر نظام. وقتی که شما آمدید اون قواعد رو به چالش بکشید، مانند خود انبیا در جامعه، باید حرکتتون تهاجمی باشه. حتما قرآن اونجوری که فرموده که وقتی انبیا آمدن اعتراض کردن، اول در واقع استهزا شدن، مسخره شدن، به سخره گرفته شدن، سپس تکذیب شدن و در مورد سوم هم بهشون گفتن آقا بیرونتون میکنیم. این چیزیست که قرآن به من یه قاعده تکیه.
خب اون مربوط البته به جامعه که نظام کفرآمیز و نظام طاغوته، نه نه نظام اسلامی.
هم
ولی سرجام شما به هر حال من میخوام چون
در یک جامعه ولایی هم، در یک جامعه ولایی هم وقتی خود امام جامعه یعنی امام راحل فرضش این بوده که مراقب این انحرافای فکری فرهنگی و بنیادین باشید، یا حتی رهبر انقلاب هم همچنان مسئله شون اینه، در اقدام نامتقارن شما در زمین خودتون باید با قواعد خودتون عمل کنید، در زمین بیگانه با قواعد خودتون، اونجاست که شما جهاد کبیر کردید. از این رو مادامی که مقامات جمهوری اسلامی از رئیس جمهورها گرفته، مسئولین در مجلس گرفته، وزیرها گرفته، مادامی که من عباسی به عنوان یک تصمیم ساز که روی اون بنیانهای نظری با تیمهای حرفه‌ای که دارم کار کارشناسی میکنم، اگر احیانا جایی در نظام انحرافی از دو حوزه صورت بگیره، انحراف از قانون، انحراف از مبانی شرع و عقل، من حسب وظیفه باید اونجا آژیر بکشم، اونجا فریاد بزنم،
هزینه‌اش رو
تامین کنم، هزینه‌اش هم میدم، عرض کردم هزینه‌اش رو آماده هستم که این هزینه‌اش حتی در مرحله این که در واقع هم استهزا و تمسخر و به اصطلاح مواجهه های تخریبی ضد انقلاب و بعضی جریانات لیبرال داخلی رو بشنوم. همین که چون دیدم انبیا و ائمه هزینه دادن، دیدم بزرگان داخل نظام هزینه دادن، دلیلی هم که الان مشکلاتی وجود داره اینه که بعضی از دوستان خودی حاضر نیستن هزینه بدن. دوم این که حتی اگر به مرحله جرح و مرحله حذف فیزیکی بیانجامه، بالاخره ما توی جنگ تیر و ترکشمون خوردیم، من توی جنگ بارها شدیداً مجروح شدم و لذا گلوله و ترکش چیزی نیست که ما رو بترسونه،
ولی تیر و ترکش آبرویی و اتهام و تهمت و فحاشی انصافاً دردش بیشتره.
انبیا و ائمه این رو خوردند و ما یه ذره بالاخره شاگردی کنیم توی مکتب انبیا. اگه اونا کفششون رو کف پاشون هم بردارن، اون خاک زیر پاشون ما توفیق داشته باشیم مثل انبیا و ائمه. یه کمی هم بالاخره پیروی انبیا و ائمه اینه که این موارد رو تعامل کنیم.
خیلی خوب آیه عباسی، اما در مورد سبک و سیاق شما در نقدتون، البته این نکاتی شما فرمودید توجیه کرد این پلی بک رو، یعنی خیلی تندم نبود در مورد شما، در مورد سبک و سیاق شما، یعنی دست کم در این 5-6 سال، یعنی انتقاد شدید نسبت به دولت، انتقاد شدید و لحن نسبت به شخص رئیس جمهور و وزرات، مطرح کردن مطالب خب رسمن اتهام، و این اتهام که میگم یعنی بدون قضاوت اثبات یا رد شدن، من نمیدونم. من سوالم این است که در شرایطی که میخوام به یک سنت تایید شده ای در واقع دست پیدا کنیم برای کسانی که منتقد وضع فعلی هستن، شما میفرمایید که ما مدافع نظام جمهوری اسلامی هستیم و در دفاع از جمهوری اسلامی هم تقیه نمی کنیم، تقیه هم به دستور رهبر معظم انقلاب در دفاع از جمهوری اسلامی برای کسانی که متحد بشه اصلا جایز نیست. در این حال شما به شخص اول اجرایی مملکتی و دوستانش و دولتشون حمله شدید و لحن میکنید، به طوری که به نظر میرسه که اگر این حملات یه مقداری همه گیر بشه این دولت زمینگیر میشه. خب ما یک دولت که بیشتر نداریم برای رتق و فتق امور، برای حل کردن مسائل. یا شما معتقدید که این دولت وضع رو به انسداد کشانده و ما باید با نقد سریع کاری کنیم که دولت بره، استعفا بده، استیضاح بشه یا چیز شبیه به این، یا نه معتقدید که ما از طریق نقد داریم در واقع اصلاح میکنیم که به شیوه نقدتون نمیاد، یعنی شیوه نقد شیوه زمینگیر کننده است. من دیروز با آقای شریعت مداری عرض کردم، گفتم شیوه نقد شما طوری است که آقای وزیر ویلچر نشین میشه. میگه من به خاطر تیتر کیهان. حالا ایشون میگفت که او طبعش لطیفه، ما خیلی تون نگفتیم، ولی در مورد شما خب این شدت و غلظت در انتقاد وجود داره. به نظرتون چطور میشه این رو توضیح داد، این شدت در انتقاد رو در شرایطی که مردم ما دچار در واقع ناراحتی هایی هستن به لحاظ روانی و ما به شدت ترور رسانه‌ای شده و ضعف‌کار عمومیمون، بخشی از مردم ممکنه حتی احساس یأس بکنن، فضای یأس‌آلود ایجاد بشه، رهبری مدام تذکر میدن که بعد امیدواری ایجاد کرد بعد کمک کرد و ما دو تا دولت نداریم که یکیشون بشینه یکی دیگه پاشه در واقع کار بکنه. این سنت رو چطور میشه توضیح داد؟
در مورد که فرمودید 6 سال گذشته، نه اینجوری نبوده. من از اول حرکت دولت سازندگی که لیبرالیسم رگه‌های اجراش شروع شد، مخالفتم رو با بنیان‌های ایدئولوژیک لیبرالیسم شروع کردم. آنچه برای ما سنت اینه که امام راحل به مرحوم منتظری نوشت که تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال‌ها، تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این اتفاق بیفته. لیبرالیسم چه پدیده منحوسیه که امام راحل اینقدر نسبت بهش نگرانه؟ ببینید، خطر لیبرالیسم برای انقلاب اسلامی به اعتقاد من بدترین خطر و تهدیده. جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدش فرایند لیبرالیزاسیونه، یعنی اصالت اباهه اگر در فرهنگ و سیاست و اقتصاد. لیبرالیسم یعنی چی؟ یعنی نفی حرام و واجب، مکروه و مستحب. مستحب همه چیز رو مباح گرفتن. بگیم آقا هیچی مکروه نیست، هیچی مباح، هیچی مستحب نیست، هیچی حرام نیست، هیچی واجب نیست، همه چیز مباحه. چیزی از شریعت نمیمونه، چیزی از دین نمیمونه، چیزی از عقل نمیمونه. مگر جامعه غربی در لیبرالیسم به راه خوبی رفته در اخلاق و فرهنگ و سیاست و اجتماع که ما بریم؟ لذا من دشمنی ذاتی و ایدئولوژیکی با ایدئولوژی لیبرالیسم دارم. این رو علنی هم کردم، تعارف هم ندارم. در فلاتوت الکافرین در بحث جهاد کبیر معتقدم جهاد کبیر امروز در یک کلمه خلاصه میشه، اونم نفی مطلق لیبرالیسم. خب این موضع رو تو لفافه نمیگم، علنی همیشه تو دانشگاه همه میدونن و خبر دارن. بالاخره من پرتیراژ ترین سخنران کشور محسوب میشم در دانشگاه کشور، سالی متوسط 300 تا برنامه دارم، بیش از 5500 تا نزدیک 6000 برنامه دانشگاهی در نزدیک 30 سال گذشته داشتم. این نه فقط در داخل کشور، در سراسر جهان یک رکورد محسوب میشه. ولی این مسئله سر این بوده که اولا جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدش لیبرالیسم. من نمیگم، شخص امام راحل میگه و شخص مقام معظم رهبری تو بیاناتشون هست. دو، در دوره سازندگی لیبرالیسم شروع شد کارش، لیبرالیسم اقتصادی شروع شد، به لیبرالیسم فرهنگی انجامید. در دوره اصلاحات در سال 76 لیبرالیسم سیاسی معرفتی در قالب پلورالیسم دینی و نمیدونم بحث‌های دیگه شروع شد. در دوره دولت مهرورز و غیره ما از مکتب نئوکینزیان دوره سازندگی در اقتصاد افتادیم دست جریان به اصطلاح مکتب شیکاگویی و جریان اقتصادی مدل فریدمنی، که باز اونجا من فریاد زدم، حتی توی تلویزیون بارها داد زدم و انحرافاتی که بود در دوره اخیر دوباره همینا دنبال شد. شما بفرمایید کدوم یکی از نقدهایی که ما به مقامات کشور، به هر 4 تا رئیس جمهور دوره قبلی، ما به این خیلی از این رئیس جمهور رأی دادیم. یعنی من دو بار با آقای هاشمی رأی دادم، دو بار با آقای احمدی نژاد در رأی دادم، یک بار با آقای ناطق نوری رأی دادم، یک بار به احمد توکلی رأی دادم، یک بار به آقای جلیلی رأی دادم، یک دو بار به مقام معظم رهبری که رئیس جمهور بودن رأی دادم، یک بار به آقای رئیسی رأی دادم. رأی من شفافه، اما آقای هاشمی رو که من بهش رأی دادم، خب من به آقای هاشمی نقد کردم، خب کارمون کشید به دادگاه. ما با آقای احمدی نژاد رأی دادیم، نقدشون کردیم. دو سال آخر دوره آقای احمدی نژاد من ممنوع ورود به دانشگاه تهران بودم، به دانشگاه تهران. رئیس دانشگاه تهران رسما مصاحبه کرد، رسما توی خبرگزاری فارس، که فلانی ممنوع ورود به دانشگاه تهران دو سال آخر آقای احمدی نژاد. چرا؟ چون من میگفتم سیاستی که آقای احمدی نژاد در کار اقتصادی داره اجرا میکنه مشکل این چنینی داره. اگر ما درباره مذاکرات هسته‌ای موضع گرفتیم و شخص رئیس جمهور 54 تا نسبت ناروا به ما داد، هفته گذشته آقای ظریف رفتن مجلس، با شدیدترین وجهی که شما از آقای ظریف به عنوان یه فردی که آرام بوده و باید برخورد دیپلماتیک کنه، شما بسیار عصبانی ایشون رو دیدید که با لحنی بسیار تند به آمریکا توپید و بعد به نمایندگان مجلس گفتش که آقا آمریکا قابل اعتماد نیست و در حد اینکه اون جوهر، مثلا اگر یه چیزی رو بنویسه در حد جوهر اون روان نویسش هم بهش اعتقاد نداره. این حرفا رو ما 5 سال پیش می‌زدیم. منتهای مراتب آیا هر کسی دیگه هم آقای یامین پور با همین لحن رفت گفت مورد تاییده؟ چون آقای عراقچی، آقای ظریف، آقای روحانی، آقایون در بخش‌های مختلف بالاخره معتقدن که نظر کارشناسی دادن در مذاکرات. من حرف کارشناسی زدم. دانشگاهی نیست که شما برید بپرسید بگن عباسی روی پرده یک نموداری رو به نام یوترن، یعنی دور برگردون چرخه مالی نشون نداد، گفت به دلیل اینکه آمریکایی‌ها این رو ابقا نخواهند کرد مذاکرات به نتیجه نمی‌رسه. آقای ظریف بعد از این در که مذاکرات سال 94 انجام شد، سال 95 رفت اتاق بازرگانی در دهه فجر. اونجا وقتی بخش خصوصی گفتن که چی شد ما نمیتونیم ال سی باز کنیم، هزار یک مشکل داریم، روزنامه تیت زدن از قول آقای ظریف. ایشون فرمود که ما درباره یوترن اصلا مذاکره نکردیم. پس ببینید، اگر من یه جایی فریادی زدم صرف این نبوده که میخواستم دولت رو زمینگیر کنم. میدونستم دولت بعد 5 سال کارش به اینجا میکشه. یه روزی مقام معظم رهبری فرمود آقا نظر منتقدین رو گوش کنید. آقای عراقچی ورداشت 4 تا خبرنگار خبرگزاری ها رو ورداشت برد اونجا که مثلا آقا ما به حرف رهبری هم گوش کردیم. آقا ما نهاد تصمیم سازیم. اگر یک نهاد تصمیم سازی رو شما نگاه نکنید به تصمیم هایی رو که داره اونور دنیا کار میشه، ما رصد میکنیم، میگیم آقا مبتنی بر این تصمیم ها این اتفاق میتواند بیفتد، نظام گوش نکنه به اون تصمیم ها، مردم دارن میشنون. یعنی اون جوان تو دانشگاه 120 دقیقه میشینه پای پرده ما اون مطلب رو پخش میکنیم، مقام مسئول در حد 10 دقیقه 12 دقیقه نمیخواد اون حرفو بشنوه. خب بعد جامعه قضاوت میکنه میبینه ما اون روز گفتیم. یه روز من تو دانشگاه امیرکبیر 3 ماه قبل از تصویب برجام، کلیپش تو فضای سایبر هست، خط کشیدم تو دانشگاه امیرکبیر، خط کشیدم رو میز، گفتم دانشجو ببینید این یک این دو، من همه آبروی علمیم رو میذارم روی میز. آبروی علمی منم آبروی کمی نیست دیگه، چون من تنها کسی هستم که توی تهران 10 میلیونی کرسی نظریه پردازی ثابت دارم. مسئول کرسی نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی پارسال مصاحبه کرد گفت 70,000 تا استاد داریم، اگر هر کدوم از 1,000 نفر استادامون یه دونش کرسی ثابت داشت الان ما 70 تا کرسی، یعنی به ازای هر 1,000 نفر هیئت علمی، به عنوان بزرگترین کلاس کشور با بیش از چند 1,000 نفر دانشجو کرسی نظریه پردازی که موسوم به کلبه کرامت در طرزی استراتژیک در افق 14-14-14-44 هست، این بزرگترین کرسی نظریه تو پستو هم نیست، مطالبش توی فضای سایبر همه دیویدیاشو خبر دارن و میتونن از طریق دیویدیاش ببینن. منی که بلند شدم اومدم گفتم آقا جان این آینده این مذاکرات اینه، آبروی هسته آبروی خودم رو تو مسائل علمی میذارم، جوان دانشجو در دانشگاه امیرکبیر، این یک این دو، آقایون 3-4 ماه دیگه در برجام به تصویب میرسونن کار رو، 2 سال بعدش جمع بشید در همین تالار تو دانشگاه امیرکبیر، من اینجا آبرومو میذارم، اگر ما ولایت فقیه رو برداریم، قاسم سلیمانی رو از سوریه برگردونیم، حجاب از سر زنامون برداریم، سفارت رژیم صهیونیستی رو دوباره اینجا ابقا کنیم، جمهوری اسلامی رو برگردونیم به حکومت سلطنتی، مراودات ما با غرب یکی بشه، تاثیرش در اقتصاد ما 5% بیشتر نخواهد شد. الان 3 سال از اون روز داره میگذره، همه رسیدن به حرفای ما. این حرفا مالی آدمی نیست که همینجوری از راه رسیده باشه یه ژورنالیست باشه بزنه. این حرفا مبتنی بر یک نظام تصمیم سازی حرفه‌ایه در تفکر استراتژیک. متاسفم، من اصلا برای من مهم نبود که دولت چه میشود، مهم برای من این بود که مردم فردا ضرر میکنن. این نکته مطرح شد. نکته آخر تو این بخش اینه که ببینید، یه روزی آقای یامین پور عزیز، مردم میگن یک نظام داریم، یه رهبر داریم، پس همه ثابت ساکت، اگر این دولت الف ب جیم دال آمد اشتباه کرد همه ما هم تایید کنیم، چون اگر زدیم یه دولت، به قول شما یه دولت که بیشتر نداریم، این یه دولت زمینگیر شد دچار مشکل شد، فردا الان جوان چی میگه؟ میگه آقا شما نمیدونستید این اتفاق میفته. اما الان در فضای آزادی فکر جوان ایرانی میگه نه، در نظام جمهوری اسلامی یک گروه رفتن رأی رو آوردن، رفتن یک سیاستی رو اجرا کردن، سیاست شکست خورد در مذاکرات، اما نظام یه بخش دیگه هم داشت، افراد دیگه بودن، یک نظر متفاوتی داشتن. اینه که هیچ کس مطلقاً اتفاقاتی که در درون حکومت میفته رو به همه جمهوری اسلامی تسری نمیده، میگه بخشی از جمهوری اسلامی در این سیاستش اشتباه کرد، بخشی از جمهوری اسلامی در این فرهنگش، در اقتصادش. این تنوع در درون نظام اگه بخواد قرار باشه پذیرفته بشه، باید این چارچوب دیده بشه. ما هم اون سیستم آژیر رو فراموش نکنیم. هر قد میزان انحراف نهادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، دفاعی، امنیتی بیشتر باشه، شدت آژیر ما باید بیشتر باشه. هر قد اونها سازوکارشون مناسب‌تر باشه، من امروز و دیروز و پریروز 3-4 جا برنامه داشتم به مناسبت جشنواره دهه فجر. آقای یامین‌پور، حجم زیاد از سوالاتی که مردم فرستاده بودن بالا، تقدیر و تشکر از قوه قضاییه بود که آقا این چه کار قشنگی بوده، قوه قضاییه کرده 50,000 نفر رو درخواست عفوشون رو داده خدمت رهبری. ببینید بعضی از کارهای قشنگی که تو نظام میشه، مردم اینها رو چیکار میکنن؟ حس خوبی نسبت بهش دارن. اینجا وقتی که کار خوبی توی قوه انجام میشه، اون کار خیلی خوب قوه رو ما رو دست میگیریم، سر صدا میکنیم. اون قوه مقننه یا قضاییه یا مجریه یا نهادهای بیرون از این سه تا قوه که زیر نظر رهبری هستن، هر کجا کارشون خوبه، خدا میدونه ما دفاع میکنیم و میایستیم دفاع میکنیم، نه به عنوان اونها، به عنوان نظام. یه جایی کار انحراف داره، ما باید پاسخگوی مردم باشیم. یقه ما دست مردمه و مردم ولی نعمت ما هستن. ما وظیفه داریم این مردم رو در واقع توجیه کنیم. از این رو در فرایند بصیرت بخشی این نکته رو مد نظر داشته باشید. اگر ما سکوت نکنیم، اعتراض نکنیم، فریادمون نره بالا، قطعا نظام ضربات بیشتری میخوره. ببینید نکته رو من کلی
اصلا شما شد. اگر انحراف رو جدی‌تر و عمیق‌تر ببینید، آژیر بلندتر خواهد شد.
خب ببینید نظام بانکی ما ربوی،
یعنی ما اون سنت رو که گفتید اینجوری سنت
آره،
رو بشه.
نظام ما ربوی،
اگر بریم تو بحث ربوی
نه ببینید من میخوام بگم نظام ما ربویه. این نظام رو امام فرموده اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. درست شد؟ وقتی در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. متوسط سالی 50 تا 70 بار مراجع اعزام تقلید در قم دارن فریاد میزنن، صداشون به جایی نمیرسه دیگه. اینا همون مراجعی هستند که زمان میرزای شیرازی وقتی تو نجف یکیشون فریاد میزد، تو خونه ناصرالدین شاه قلنار میشکستن زنای ناصرالدین شاه. اگر من حرف این مراجع تقلید رو انعکاس ندم و ضریب ندم، کی باید این کارو بکنه؟ این تقسیم کار حضرت آقا فرموده دیگه. ایشون روز 17/6/1390 در دیدار خبرگان رهبری فرمود مسائل آن به آن نوشوندهی در نظام مطرح میشه، کی متکفل اینه؟ فقه. شما در قم کرسی های آزاداندیشه فقهی بگذارید، این مسائل آن به آن مطرح شونده نو رو پاسخ بدید، بدید دست دانشگاهی ها و روشنفکر ها ببرن به مردم و جوان ها برسونن. این جمله ایشون تقسیم کاره. یعنی اگر یک جای مرجع تقلیدی بلند شد درباره معرفت توحیدی، درباره مثلا ساختار فلان حکم جدی حرفی زد، درباره ربا حرف زد، درباره هر چیزی گفت، او فقط وظیفه داره تولید کنه، یک بار انعکاس بده. انعکاس عمومیش در عرصه اجتماعی به عهده ماست. اگر اینجاست، خب میگن آقا سیستم بانک مرکزی میاد میگه آقا شما چرا دارید ما رو تخریب میکنید؟ من دارم میگم آقا شما داری از منظر کارنسی میگی ارزش پول اینجوری میشه، فقیه داره از منظر کلمه مانی میگه.
من گفتم بریم تو بحث ربا بیرون نمیایم آقای
رضا، بس این نیست که واقعا ما بخوایم دولت رو زمینگیر کنیم.
بحث
ما نیست که واقعا دولت رو زمینگیر کنیم.
بعد اگه اجازه بدید، چون خیلی هم از وقتمون نمونده، شما ماشاءالله تو هر فرعی که وارد میشید اون رو تبدیل میکنید به یک برنامه. خب اینم به خاطر حضور ذهنتون و انرژی زیادتون بود. تا من تازه داشتم مقدمه چینی میکردم، شما ماشاءالله تا اینجا بحث رو کشوند. البته لابلای مواعظتون دو سه تا سوال من دارم پاسخ بدید. یک تنفسی، اجازه تنفسی بگیریم از اتاق فرمان و بازگردیم. 100049 رو هم یادتون باشه، 1-5-0-49 میتونید پیامک بزنید، نظر خودتون رو درباره برنامه و بیانات جمهوری عباسی بفرمایید.
مسعود. نرو من خوبم. آقا ما میاییم چون رهبر اونو دوست داریم،
میاییم چون ملتم رو دوست داره،
میاییم چون عشق وطن داره،
میاییم چون یک وظیفه‌م به عنوان یک ایرانی برای وطنم انقلاب کردیم، باید بیاییم خودمون شرکت کنیم،
میاییم چون عشق به وطن داره،
میاییم چون کشورم رو دوست دارم، انقلابم دوست دارم، رهبرم دوست دارم و دوست دارم که ادامه دهنده راه شهدا باشم.
میام چون بعد خوش رهبرم باشی، راه شهدا رو ادامه بدیم. چون اگه شهیدا مثلا نبودن الان ما اینجا نمیتونستیم با امنیت راه بریم. مثلا با امنیت زندگی کنیم.
میام چون اول از همه پاسداری کنم از تمام خونه این شهدا. واقعا به گردنمون حق دارد، دین دارد و ما باید اداش کنیم.
خاطر ناموس ما، به خاطر مملکت ما رفتم، به خاطر دین اسلام ما وظیفه‌مون رو خدمت کنیم.
کاری که اونا کردن باعث عزت و سربلندی کشور شد، گرچه الان خیلی این عزت و سربلندی رو نمیبینن، توش هستن ولی متوجه نمیشن.
میام چون که یاد همین شهدایی که بالا سرشون وایسادیم زنده بمونیم.
میام چون برای دفاع میام.
میایم چون انقلابمون رو دوست داریم و نمیذاریم این کشور دست بیگانگان بیفته، از جمله اون ترامپ عزیز.
و مطمئنم توی هر راه بیمایی ما به دشمن نشون میدیم که همه با هم دیگه متحد هستیم.
دلیلمون اونه که دشمن سوء استفاده نکنن، یه دفعه سوء استفاده نکنن، یه دفعه نکنن. و رهبرمون رو دوست داریم و چون برای وطنمون همیشه ما حاضر و خدمت.
ما میایم چون از پنجره و دستاورده انقلابمون مقابل مستکبرین حفاظت کنیم و تا آخرین قطره خونمون پای انقلاب میمونیم.
میایم چون آمریکا نتواند کاری بکنه.
میایم چون میخوام از رهبرم دفاع بکنم و پشت جمهوری اسلامی بایستم.
میایم چون میخوایم به تمام جهان نشون بدیم انقلاب اسلامی پایداره، همیشه پایدار است و ما این انقلاب رو تا آخر قطره خون نگه میداریم.
میخوام این ادامه پیدا کنه، برای اون میام، حتما هم میام با فرزندانم انشالله.
ایران از حق خودش دفاع میکنه.
ما تا آخرش هستیم.
بله، شب شما بخیر. شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی این در به این پویش بپیوندید، پویش میآیم چون، و خیلی کمک میکنه که ما در واقع ادبیات خودمون رو کامل بکنیم و غنی بکنیم در حمایت از انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در دوره‌ای که آقای عباسی، من از تعبیر ترور رسانه‌ای استفاده میکنم، یعنی افکار عمومی واقعا ترور شدن. من اون سوال قبلیم رو ادامه میدم به این شیوه که خب شما اون سنت نقدتون رو مبتنی کردید به اینکه ما موظفیم، مکلفیم انحراف وقتی میبینیم جدی بایستیم و صحبت بکنیم. از طرف شما میفرمایید که در چهار دولت قبل در کم و بیش 25-30 سال راهی که ما رفته ایم راه لیبرالیسم بوده یا آلوده به تفکر بله. لیبرالیستی بوده، اینجوری بگیم بهتره.
بله.
و آسیب برای خودمون تولید کردیم، عقب ماندگی و جا ماندگی برای خودمون تولید کردیم. از یک طرف از کلیت نظام جمهوری اسلامی میخوایم دفاع بکنیم، یعنی جز جز نظام جمهوری اسلامی رو آلوده میدانیم، منحرف میدانیم، ناکارآمد میدانیم، حالا با یه امتیازاتی، بعضیا ناپلونی قبول میشن، بعضیا نه نمیتونن، بعضیا نمره بهتری میگیرن، حالا بر ترتیبی. ولی پای کل نظام جمهوری اسلامی که وسط میاد میگیم کل نظام نمره قبولی میگیره، رو به پیشرفته، رو به صعوده، محکمتر از پیش. استدلال هم میکنیم که وقتی میبینیم دشمن جدیتر از قبل آمده، معناش این است که ما در مرحله بالاتری قرار گرفتیم. این دوتا رو چطور میشه جمع کرد؟ چطور میشه توضیح داد به دانشجویی که سر کلاس از ما میپرسه شما بعد از شهادت شهید رجایی به این ور همه رئیس دولتاتون رو نقد میکنید و باشون مشکل دارید؟ بعضیشون فتنه گرن، بعضیشون همراه سمپات فتنه هستن، بعضیشون ریزش کردن یا هر چیزی. بعد میگه جمهوری اسلامی آری محکم است. این دوتا رو باید برشون توضیح بدیم. جمهوری اسلامی الان پیروزی بزرگش و در حال رکوردی که زده کجاست؟
بله، این نکته رو اصلاح کنم که وقتی ما از نقد سخن میگیم، حتی در تلقی فلسفی خود غربیا هم، غربیا میگن رویکرد کریتیکال، رویکرد آنالیتیک و رویکرد دکترینال، رویکرد انتقادی، رویکرد تحلیلی، رویکرد تبیینی. یعنی شما اول باید نقد کنید، بعد باید تحلیل کنید، بعد باید تبیین کنید. یعنی اگر گفتید یه چیزی الان بد است، من میگم آقا این میز مناسب نیست برای اینجا، اول اینو نقد میکنم، بعد تحلیل میکنم چرا بد است، بعد باید بگم چه چیزی به جاش، تبیین کنم. لذا وقتی از نقد سخن میگیم حتما باید به اصطلاح ممزوج باشه و ملزومات دیگرش تحلیل و تبیین پشتشه. نقد به تنهایی کفایت نمیکنه. اما سوال شما که سوال بسیار مهمیه، ببینید ما هیچ وقت نمیگیم دولت آقای هاشمی، دولت آقای هاشمی در دوره سازندگی یک دولت منفی بود. ما دولت آقای هاشمی رو یک دولت خوبی میدونیم که اونجا فرایند اقتصاد لیبرالی صدماتی زد، اما روندی که سازندگی رو شروع کردن و اون عقب ماندگی ها رو که آقای هاشمی در 33-34 سالگیش در کتاب امیر کبیر رؤیایی رو در ذهن پرورونده بود که اگر یه روزی به قدرت برسه شبیه امیر کبیر همون اتفاقات رو رقم بزنه، رؤیای آقای هاشمی رؤیای امیر کبیری بود و این تفکر رو ایشون میخواست دنبال کنه. من اون رؤیا رو ستایش میکنم و زحماتی هم که کشید رو قدر میدونم. اما من عرضم این بود که اون جریان فکری لیبرالی که آمد مسیر سازندگی رو برد به سمت اون انگاره های کذایی، با اون مشکل داریم، نه با کلیتش.
با این دفاعی که شما از آقای هاشمی کردید، بقیه دولت ها نمرشون بالاتر میشه.
خب دولت آقای خاتمی هم یه نقاط قوت و مثبتی داشت که اونم سر جای خودش باید دیده بشه. اما اینکه روزی 6 شبهه در دین مطرح میشد و بنیانهای دینی و مبانی اعتقادی مردم مورد هجوم قرار گرفت و بسیاری از اون تئوریسین ها و افراد رسانه‌ای و غیره امروز فرار کردن در اروپا و آمریکا پناهنده شدن، ما دعوامون با اونا بود نه با سازوکاری که داشت انجام میشد. در دوره آقای احمدی نژاد هم باز اون روندی که در دوره آقای احمدی نژاد انجام میشد، از روی کرده به محرومین، از مسئله عمومی پرکاری جدی، همه اینا مورد تایید بود. اما در دولت دوم وقتی حرکت لیبرالی در بنیانهای نظری اقتصادی به طور جدی جلو رفت، ما اعتراضمون رو شروع کردیم که آقا این روش قطعا به نتیجه نمیرسه، که بعدا خب همه دیدن اینجوری شد. دولت فعلی هم که در شرایط سختی کار رو تحویل گرفت و در شرایط سختی در فضای تحریم کار رو جلو برد، میتوانست با رویکرد انقلابی، میتوانست بدون اینکه معطل نتیجه مذاکرات هسته‌ای بمونه کارشو انجام بده. یک زیر سیستمش رفته بود داشت مذاکره میکرد، 139 تا زیر سیستم دیگهش معطل اون یک سیستم نمونه. ما دعوامون اینه اصلا کلیت حرکت. بالاخره دولت 5 سال تونسته کشور رو تا اینجا برسونه، اون دولت ها هم همینجور جمع عمل اینها شده اینجا. اما بالاتر از رؤیای آقای هاشمی در کتاب امیر کبیر، بالاتر از رؤیای آقای خاتمی در اون کتاب به اصطلاح یک کتاب در مورد جامعه مدنی نوشت، شهر به اصطلاح دنیا و غیره، اون دولت شهر رو اومد بررسی کرد، بالاتر از رؤیای آقای احمدی نژاد و بالاتر از رؤیای آقای روحانی که تلقی دنگ شیاوپینگ و سیاست درهای باز چین رو در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص با چاپ کتاب چین نو و به اصطلاح مقدمه که خود ایشون بر اون نوشت، ما علارغم همه اینا یه رؤیای سطح بالاتر داشتیم. رؤیای کلان جامعه ما رؤیای حضرت آقا بود که در 35 سالگیشون در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی نگاهی به تمدن نوین اسلامی به عنوان یک پلن کلی در دراز مدت داشت.
یعنی همه نقشه هایی که دولت ها داشتن و همه رؤیاها منحل در یک رؤیای بالادستی شده.
بالادستی شده که پایه این رو هم امام گذاشتن. امام اول مسئله تمدن نوین اسلامی،
رؤیای جمهوری اسلامی و رسیدن به تمدن اسلامی. یعنی اون پنج مرحله رسیدن به تمدن اسلامی.
رسیدن. هر کشوری رویا داره، کشوری که تمدن سازش رویا داره، امریکن دریم رویای آمریکایی. الان چینه دارن روی پروژه کار میکنن، چاینا استریم رویای چینی. ما رویای ایرانی اسلامی رو در نگاه امام و آقا دیدیم. دولت ها آمدن سعی کردن به اصطلاح کار کنن، کار هم کردن، دستشون درد نکنه، اما یه جاهایی داشتن تعارض پیدا میکردن. ما نقدمون این بوده. اما این نکته شما که دستاورد کلی چی بوده؟ الان دستاوردهای فنی و صنعتی و تجهیزاتی و سوخت‌رسانی و برق‌رسانی و جاده کشی و تکنولوژی و موشک و پوشک و همه رو داریم فهرست میکنیم. کار خیلی خوبی هم هست، نسل ما بداند، نسل جوان بداند که 40 سال گذشته چه اتفاق افتاد. اما مهمترین دستاورد جمهوری اسلامی دستاوردش در حوزه علوم انسانیه. ببینید در حوزه علوم انسانی قوی ترین سازوکارهایی که شما میتونید نگاه کنید، الان آقای ژنرال ماتیس 4 ستاره با 7 تریلیون دلار، چون علوم نظامی تابع علوم انسانیه دیگه، شکست خورد در سوریه و عراق. آقای ترامپ گفت 7 تریلیون دلار به این دادیم، شکست خورد. ما چقدر به ژنرال دو ستاره یعنی قاسم سلیمانی داده باشیم در سوریه و عراق که پیروز شده باشه؟ این یک نمونش. ما در سطح کلان نهاد ولایت فقیه به عنوان یک مؤلفه ممتاز در نوع حکومت در جمهوری اسلامی، میدونید الان چین رفت به سمت اینکه ساختار حکومتش رو مادام العمر کنه، ترکیه داره به این سمت میره، روسا به این سمت میرن، آمریکایی‌ها دارن روی این زمینه خودشون یه چند تا پایان‌نامه پست دکترا فرستادن اینجا که ما درگیر راهنماییشون بودیم. باز دغدغه‌شون همینه که مدل ولایت فقیه چجوری میتونه سکولار بشه. مبسوط روی موارد بحث کردیم. ببینید مسئله نهاد ولایت فقیه به عنوان یک نظریه مترقی در علوم انسانی امروز مطرحه. این هزاران بار مهمتر از موشک و نمیدونم انرژی اتمی و موارد دیگه است که به چشم میاد. در مدیریت دفاعی به همین نسبت، در مدیریت اجتماعی، در عصری که سلبریتی ها به عنوان انسان تراز جامعه لیبرالی مطرحن. یه روز مارکسیست ها میگفتن انسان تراز ما ارنستو چگواراست. همه جای دنیا هم عکساشو میزدن، همه میخواستن اونجوری بشن. لیبرالیسم مثل مارکسیسم انسان قهرمان نمیده، سلبریتی میده. در فوتبال، در ورزش، در سینما، در هنر، در سیاست، سلبریتی بودن میشه انسان تراز لیبرالیسم. در موج جهانی لیبرالیسم، در این سلبریتی پروری، مهمترین دستاورد جمهوری اسلامی چیه؟ جوانانی مثل محسن حججی. ببینید اساس ایدئولوژی ها رو چجوری شما مقایسه میکنید با انسان سازی. آنچه را که اندیشه مارکسیسم میتونه بسازه، یعنی لیوان رو، و لیبرالیسم هم بتونه بسازه، فاشیسم هم بتونه بسازه، نازیسم هم بتونه بسازه، من مسلمانم بسازم، که ارزش نیست. من هم مثل اون اندیشه‌های غیر دینی میتونم لیوانو بسازم، اما مهم اینه که وجه تمایز من مسلمان اینه که چه چیزی بسازم که اونا نتوانند بسازن. محسن حججی پروراندن، آیت الله العظما بهجت رضوان الله تعالی علیه پروراندن، این هنر اسلامه. این هنر لیبرالیسم و مارکسیسم و انگاره‌های مدرن دیگه نیست. کارنامه جمهوری اسلامی در این حیطه یک کارنامه موفقه. تنها جامعه‌ای که امروز میتونه به جهان مدل انسانسازی حرفه‌ای رو که الهام بخش باشه بده ما هستیم. بله ما مثل اون برای دنیا سلبریتی داریم، اونا دارن، ما هم داریم، ما بدلیشو داریم. اونا مثلا فرض کنید لیونل مسی دارن، ما تلویزیون جمهوری اسلامی افتخار میکنه که شبیه لیونل مسی رو برمی‌داره میاره مثلا هر روز براش برنامه میذاره. اینها محصول تلویزیون جمهوری اسلامی شبیه لیونل مسیه، چون لیونل مسی رو تلویزیون جمهوری اسلامی نشون داده، شبیهش میشه این. اما زمانی که محسن حججی شهید شد و تازه فیلمش هم خود داعش میگیره پخش میکنه، یعنی فیلم اونم تا اون موقع تلویزیون رو نگرفته، اولا میاد تو شبکه‌های اجتماعی بعد تلویزیون پخش میکنه. پس جمهوری اسلامی مادامی که میتواند جوانان رشیدی بپروراند که 2300 تاش اخیراً توی سوریه رفتن، توی این چند سال گذشته شهید شدن، یا در دفاع مقدس اون 220,000 نفر، انسان تراز تربیت کردن شاهکار جمهوری اسلامیه. اینه که جمهوری اسلامی در وجه علوم انسانیش، به خصوص انحرافاتی که در مسئله علوم انسانی تسلیسی بود، اینا رو زدود و امروز داره به سرعت میره به سمت علوم انسانی توحیدی. اینها شاهکارهای جمهوری اسلامی است. من این نکته رو موقع به دانشجوها میگفتم، میگفتم ببینید که در فضای دیپلماسی یه اتاق کوچیک حضرت آقا توی مجموعهشون دارن که این مردم تو تلویزیون میبینن که این بزرگان سران کشورهای جهان میان دیدار ایشون. 470 بار تو اون اتاق سران جهان اومدن دیدار ایشون. یه تصویر شما تو تلویزیون میبینید، حضرت آقا نشسته سمت راست، پرچم جمهوری اسلامی، یه عکس امام هم هست، یه اتاق ساده. سه بار فقط سه تا از سران به اصطلاح دبیر کلای سازمان ملل اومدن، یعنی سه تا دبیر کل سازمان ملل. 470 تن از سران جهان آمدن. متن مذاکراتی که بین اون سران با شخص امام جامعه بوده و ایشون چه جوابایی داده، اینو شما وقتی الان کنار هم میبینید در دیپلماسی علوی، یک ادبیات جدید دیپلماتیکه. اینو ما دو سال پیش که جمع‌بندی کردیم توی مرکز در پروژه دیپلماسی علوی ما جوانبش رو انجام دادیم، حیرت انگیز بود که در این چند صد تا دیدار نکاتی که رد و بد شده بیش از 7-8-10 واحد درسی در دیپلماسی، در علوم انسانی، در دیپلماسی مبتنی بر قاعده نفی سبیل ها که خدا برای به اصطلاح کفار راهی قرار نداده که بر مؤمنین سیطره داشته باشن و اونا رو تحت سلطه خودشون بگیرن. شما ببینید این تولیدات جمهوری اسلامی است که حرف اصلی است. پس اون رؤیای کلی، رؤیای ایرانی اسلامی که اخیراً رهبری در قالب پروژه 1444 46 سال دیگه، پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی، ما کمتر از 800 روز دیگه وارد سال 1400 میشیم، پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی که تا سال 1444 انشالله رقم میخوره، چون انقلابی که سال 57 شد انقلابی بود که شد، ما الان درگیر انقلاب دیگه هستیم که در حال شدن، یه انقلاب هم که انشالله میشود موقع ظهور، انقلابی شد، انقلابی که میشود، انقلابی که در واقع در حال شدن هست. ما در این انقلابی که تمدن سازی نوین اسلامی است، اون حرکت کلی رو مبتنی بر نگاه امام و نگاه شخص رهبری میبینیم، اون رؤیایی که امام در کتاب ولایت فقیه داشت و رهبری در کتاب طرح کلی اندیش اسلامی، ذیل این رئیس جمهورها، دولتها، جناها میان حرکت های انجام میدن، ما هم ازشون قدردانی میکنیم، هم تشکر میکنیم، هم حرکت 40 سالی نظام رو حاصل زحمات همین دولت ها میدونیم. اما درد و دعوی که ما داریم، میگیم آقا گارد ریلای کنار اتوبان چه میکنه؟ میگه شما اگه بیای بخوری به این گارد ریل میفتی توی دره. دولت الف، دولت ب، دولت جیم، ما این سنسورهای کنار این جاده ایم، اگر خوردید به این گارد ریل پرت میشه تو دره. ما میخوایم که شما نیفتید تو دره. مگه خوب شد دولت آقای بازرگان افتاد توی دره؟ مگه خوب شد بنی صدر با چادر فرار کرد؟ خوب شد بعضی از رئیس جمهورها امروز در جمهوری اسلامی مثلا فرار کردن یا بعضیشون حسرن اینن اونن؟ بلکه ما میگیم آقا اگر در این چارچوبی که قانون ترسیم کرده، چارچوبی که مبانی اسلام گفته و چارچوبی که رؤیای کلان تمدن سازی نظام در این دالان آینده ترسیم کرده برای منافع ملی و سازوکار اجتماعی، اگر در این چارچوب حرکت کنید اشکال داره. باور کنید ما هیچ وقت نمیخوایم بیایم رقابت کنیم توی انتخاباتی جای شماها رو بگیریم. ما رو فقط به عنوان این گارد ریلای دو طرف اتوبان نگاه کنید که اگر به ماها توجه نکنید بخورید به ما میرید میفتید توی دره. عمدش اینه. لذا دستاوردهای جمهوری اسلامی صرفا بوتون و تیر که اینا خیلی مهمه ها، یعنی من اصلا ارزش ها و زحمات سخت افزاری مجموعه های عمرانی صنعتی و غیره که الحمدلله چهره کشور رو عوض کردن، ما که حالا شما موقع نبودید قبل از انقلاب، ما که مامون سفید شده که قبل از انقلاب رو دیدیم میدونیم چه وضعیت فلاکت بار و نکبت باری بود، چهره کشور تو این 40 سال عوض شده. یه بزرگی فرموده بود حوزه علمیه 400 سال نسبت به گذشته جلو رفته. من یه جای متعرض شدم گفتم نه خیلی بالاتر، ما در علوم انسانی بالای چند به اصطلاح 1000 سال 2000 سال پیش رفتیم. در حوزه عمرانی و تغییر چهره کشور از حیث آبادانی هم خدا میدونه از دوره صفویه به این سو چنین تحول رخ نداده بود. لذا ما زمینی که از همه مسئولین، این 3000 تا مسئولی که در هر دوره 8 ساله کشور رو مسئولیتشو دارن تشکر کردیم، حرف ما این بوده که آقا مبانی نظری اگر لیبرالیستی باشه، همینی میشه که شما امروز میبینید مثلا در فرهنگ هنرمندای ما، این سر و وضع نابسامانی که هیچ کس نمیتونه ازش دفاع کنه. در ورزش نگاه کنید، یه روز ما این میلسپو داشتیم، یه کسی داشتیم برامون میلسپو، این آقای میلسپو آمده بود اینجا زمان رضا شاه و بعدش مملکت رو اداره می‌کرد از طرف آمریکایی‌ها. ما میریم مثلا مربی خارجی میاریم عین تفکر میلسپو که بیاد ورزشمون رو جلو ببره، مدیران کشور میگیم بریم عین این مربی فوتبال مثلا مربی بیاریم. لذا جمهوری اسلامی این خود باوری که داد، این اتکال به خود، به خدایی که داد، این یک ارزشه و من نسبت به آینده در پروژه 1444 بسیار بسیار خوشبین.
خیلی عالی آقای عباسی، مثل همیشه پر انرژی و جنگنده و تهاجمی مطابق اون پلی وک اولی که عرض کردیم. امیدواریم بالاخره این ساختارهای قانونی اجازه بده که همه نظرها، مخالفین، منتقدین کار کنن. بالاخره تو این 20 سالی که من حافظه سیاسی دارم، بیشتر تو این 20 سالی که در دانشیم آغاز شده، تأکید و اذعان میکنم که واقعا در اوضاع خوبی به لحاظ مباحث انتقادی، آزادی‌های سیاسی، آزادی‌های نقد برای همه جناح‌ها قرار داریم. فشارها هم فشارهای منطقی و معقولی، سعه صدر هم خیلی زیاد شده نسبت به قبل، قابل قیاس نیست. برای شما تشکر می‌کنم، تشکر در این برنامه بازه ان شاءالله بتونیم خدمت شما باشیم. از بینندگان عزیزم تشکر می‌کنم که با ما همراه بودید. ان شاءالله تا برنامه دیگه اگر عمری باقی بود شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.